شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی رو که طی هفته دوستان خوب ما فراهم کردن رو در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
خواهش کنم، خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم آقای دکتر.
خواهش کنم، منم همینطور.
در واقع برنامه شما به جرأت میتونم بگم شاید تنها برنامه ثابتی هست که بین من و همسرم مشترکه و تقریبا همه برنامهاتون رو سعی میکنیم گوش بدیم.
نه، من میدونم چرا. میدونید چرا؟ برای که دوتایی مجبوری ساکت باشید، حرفی میزنید، دوام نمی کنید. دیگه خیلی خوبه دیگه.
دقیقا شاید همینطور باشه. همینطور من اگه اجازه بدید اول، چون واقعیتش مشکلات من مربوط به خودم هست که متاسفانه تا الان فکر میکنم کشیده شده و منو رها نمی کنه و متاسفانه شاید دامنگیر همسرم شده. اینه که ترجیح میدم اول اون ویژگی هایی که فکر میکنم یه مقداری متمایز بوده همیشه از بچه های دیگه برای شما عنوان کنم.
من ببخشید قبل از اون، چون یه کمی صداتون بعض وقت قطع و وصل بشه، اگر میشه براش کاری کرد، اگر نه که هیچ. به من بفهمید شما چند سالتونه عزیز؟
الان خوبه؟
بله خوب شد. شما چند سالتونه؟
من الان توی 40 سال هستم.
اوکی، همسرتون چند؟ همسرتون چند سال؟
همسرم 5 سال از من بزرگتره.
بسیار. چه مدل ازدواج کردی؟
فکر میکنم ده سال میشه دیگه. بعد از 10 سال یکم بیشتره.
فرزند چی دارید؟
فرزند نداریم.
شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ریاضی خوندم، لیسانس ریاضی دارم و تدریس میکنم. همسرم مترجم هست.
بسیار خب. از کجا تلفن میکنید؟ که ما از ایران تلفن میکنید؟
از ایران زنگ میزنم.
میفرمید. خب چه خبر است راجب کودکی؟ خواهش
میکنم آقای دکتر، من فرزند آخر خانواده هستم. 3 تا خواهر و برادر دارم. اولین فرزند خانواده دختره که با من تقریبا 12 سال فاصله سنی داره. فرزند دوم مجدد دختر هست که 9 سال با من فاصله داره. فرزند سوم پسره که 8 سال تفاوت داره با من و منم که هستم دیگه. البته من اونطوری که بعدا متوجه شدم فرزند میشه گفت ناخواسته بودم، یعنی چون مادر من دچار بیماری مختصر تیروئید فکر میکنم دچار شدن و حالا درست یا نادرست بهشون پیشنهاد کردن که شما باید بچه دار بشید تا بهتر بشید.
نه حتما نادرست داری، مثلا با فاصله بعدم تیروئید رو باید حل کرد، با حاملگی که احتمال مشکل دید.
به هر حال من اینو بعدا متوجه شدم که یه همچین موردی ظاهرن مطرح بوده. خانواده من خانواده پرتنشی بوده به خاطر قهر، یعنی تقریبا یه قهر مداوم و دعواهای متناوب بین پدر و مادرم و اینکه مادر من حالا به خاطر خصوصیات ویژه‌ای که داشتن پدرم رو تقریبا با اینکه ایشون تو منزل ما بودن با ما ولی تقریبا حذف کردن از رابطه با ما. علت هم بهانه‌شون، یعنی حالا بهانه یا علت، به هر حال این بود که پدر من شاید به لحاظ اقتصادی خیلی احساس مسئولیت در مورد خانواده نداشتن. من خب البته برای مادرم مشکلات جدی رو فراهم میکرد این موضوع.
ولی مادر جون که کار نمیکردن؟
نه، مادر خانه‌دار بودن و پدر به عبارتی تنها نانآور بودن، منتها خیلی به شیوه نامناسبی. البته پدر من با ما با بچه ها فوق‌العاده مهربان بود. البته ایشون فوت کردن ولی فوق‌العاده مهربان ولی بی‌مسئولیت. من تقریبا میشه گفت به خاطر تفاوت سنی که با خواهر بزرگم داشتم، تقریبا میشه گفت همه امور اقتصادی من رو و همینطور البته معنوی من رو خواهر بزرگم به عهده گرفت. چون مثلا من از وقتی که خواستم مدرسه برم دیگه خواهر من دیپلم گرفت و به خاطر اینکه به اوضاع بچه‌های دیگه رسیدگی بکنه اصلا قید ادامه تحصیل و اینها رو زد. و میگم من البته با مادرم هم، نه من هیچ کدوم بچه ها، ولی خب من در مورد خودم صحبت میکنم، هیچ وقت با مادرم ارتباط نزدیکی نداشتم، هیچ وقت قبولش نداشتم، ولی خواهرم در حدی که میتونست سعی کرد که من رو تاپورت بکنه. و ایشون حتی با اینکه خواهر برادر بعدی من همون موقع خودش ازدواج کردن، من ایشون ازدواج نکرد تا وقتی که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.
نه آخه چه ارتباطی با هم داشت؟ ببینید اینا از اون مواردی است که برخی از اوقات اتفاق افتاده و یا این گونه هم به نظر میرسه، ولی هیچ دلیل نداره که خواهر شما ازدواج نکنه شما تو از دانشگاه فارغ التحصیل بشید. چون
من دقیقا فرمایش شما رو قبول دارم، فقط گزارش میکنم.
نه متوجه هستم. نه آخه بدی که بگونه ای که بیان فرمودید اون مسئله است. ببینید شما خواهرتون وقتی شما وارد کلاس مثلا اول شدید، ایشون دیپلمه بوده، بعدم مشغول کار شده و همه جوره مواظب خانواده بوده با توجه به مسئولیتی پدر. البته پدر هم بی‌مسئولیت بود، مادر از کارش انداخته، برای که مادر که خودش کاری نمی‌کرده، ولی بعدن حرفش این بود که 5 6 نفر رو تو باید اداره کنی. و خب این که از اون مشکلاتی بودی که در اون جامعه وجود داشته. حالا اون به کنار. خواهر شما هم خب با توجه به فاصله، اونم وضعیتی که در ارتباط با شما به خصوص داشته، برای که به اون دو تایی دیگه خیلی نزدیک بود، حداقل 3 سال و 4 سال بوده، ولی شما یه دفعه 12 سال بوده، شما فرزند او بودید، مواظب شما بوده، ولی این نبوده دقیقا. که مثلا اگر با مردی بیرون نره یا نخواد آشنا بشه یا نخواد ازدواج کنه به خاطر اینکه مثلا شما دبیرستانی یا درس میخونید، اون رو من نمیبینم. و مهم اینجاست دقیقا. حالا علت اینکه اینو میخوام بگم، چون موضوع گزارش اگر به عنوان حادثه باشه یه مسئله است، ولی چون اشاره کردید تا زمانی که من لیسانس هم نگرفتم اون ازدواج نکرد، حالا به هر حال اون اصلا موضوع مهمی نیست. ولی به من بفرمایید که آیا خواهر شما و برادر شما قبل از خواهر بزرگشون ازدواج کرده بودن یا اونا هم ازدواج نکردن؟
بله اونا ازدواج کردن.
اوکی. نه قبل از خواهر.
تا حدی هزینه های ازدواج اونها رو هم خواهر بزرگ من تامین کرد.
اوکی بسیار خوب. خب
آقای دکتر، این موارد کلیاتی بود در مورد خانواده. اما در مورد خودم، ببینید من از بچگی که یادم میاد، 3 موضوع برای من به ترتیب سن منظورم است، به ترتیبی که معنا پیدا کرد، برای من خیلی پررنگ بود. اولی موضوع مرگ بود، دومیش دیوانگی و سومیش عشق. اینا 3 موردی بود که من، یعنی این موضوع مرگ که عرض میکنم با اینکه تصور درستی نداشتم، اما حتی از یادم میاد شاید از 5-6 سالگی برای من مطرح بود به عنوان یه موضوع، نه این که بترسم، نه این که هیچی، فقط یه موضوع پررنگ بود تو ذهن من، بهش فکر میکردم خیلی زیاد. حتی یادم هست که من، البته این اول بگم، بازی های من و دکتر، مثلا من عروسک که داشتم معمولا خودم باهاشون بازی نمیکردم، عروسکان با هم بازی میکردن و من قصه اینها رو درست میکردم، اینا این قصه رو بازی میکردن. یکی از قصه های من بین 2 از عروسک های من مثلا این بود، بچه بود که مادرش مرده و حالا من نمیدونم این فکر از کجا اومده بود، فقط گزارش میکنم اون چه که یادم.
نه خب اون فکر معلومه از کجا اومده. اولا علت اینکه شما 2 عروسک ها رو میداشتید مثلا زندگی کنن، شما اداره میکرد، درست بسه زندگی شما بوده که دیگران براتون تصمیم میرن و متاسفانه این بعد منفیش اینه، وقتی مادر اون یکی میمرده اذیت لطفا نشید، آرزوی پنهان شما بوده در جهت نارضایتی از مادر.
بله ممکنه همینطور باشه. بعد مثلا تو بازی من این مادره با اینکه نقص داشته، یعنی عروسک بود، ولی مثلا انگار که یاد اون مادر بود که به سراغ بچهش می اومد و مثلا کمکش میکرد. این یکی بود. موضوع دیوانگی که عرض میکنم، مثلا من یه سری عروسک که داشتم تعدادشون زیاد بود، مثلا با شکل مختلف، ولی اینا همونطور که شما میفرمایید و اشاره میکنید، مثلا این عروسک ها معمولا وقتی چند تا بودن پدر و مادر نداشتن، یه خانواده چند بچه‌ای بودن که با هم زندگی میکردن و همیشه تقریبا میگم همیشه شاید 90% بازی های من توی این بازی های یک نفر گدا و یک نفر دیوانه وجود داشت که مثلا توی محله اینا زندگی میکرد. این که خب من که الان عرض میکنم برای که بعدها وقتی به بازی بچه ها نگاه کردم و مثلا خودم رو تحلیل میکردم، احساس کردم که اینا یه تفاوت هایی هست که همه جا نمیبینم. به مرور وقتی که بزرگتر شدم، شاید به خاطر تفاوت سنی که با خواهر و برادرم داشتم، خیلی زود با کتابایی که اونا میخوندن، شعرهای مختلف حافظ، مولانا، اینا آشنا شدم. قصه های عاشقانه به اون روایت ها، عشق مدرن نه، قصه های عاشقانه شنیدم و به شدت موضوع عشق با اون مفهوم در من پررنگ شد، طوری که من مثلا یکی از آرزوهام به معنای واقعی، یکی از آرزوهای قلبی می بود که بتونم عشق رو تجربه کنم، اون عشق با اون معنا، مثل شیرین و فرهاد، مثل لیلی و مجنون.
و این مال تو چه سنی بود؟ خیلی
جانم،
تو چه سنی بود عزیز؟
اینی که من آرزو کردم شاید مثلا اوایل دوره راهنمایی، این موقع ها تقریبا. علاقه شخصی خودم به ریاضی هست، فیزیک، شعر و فلسفه. شعر رو حتی تا مدت ها خودم شعر می نوشتم و شاید از همون بچگی شروع شد این علاقه. واقعیتش رو بخواد همزمان این موضوعاته، بعضی وقتا که تنها می شدم با یکی از بازیایی که با خودم فقط میکردم این بود که دیوانه میشدم، احساس میکردم خب من الان دیوونم و یه حالتای کار خاصی نمیکردم، فقط تصور درونی خودم.
نه، چه قواعدی رو میشکستید وقتی دیوانه میشدید که دو سه تا قاعده رو که میشکستید چه بود؟ یعنی چه کاری رو غیر از اون کاری میکردید که معمول میکرد؟ چون ببینید، شما به دلیل آسیب کودکی، به خاطر اینکه فکر کردید فرزند ناخوانده بودید، دختر بودید، مثلا بعد از یه پسر آمدید، خوشبختانه خانواده پسر داشته، یه جوری تصمیم گرفتید برای که بعدش هم پیداست که دنیا رو حس و احساس نکنید، برای که دنیا اتاق عملی است، و در نتیجه رفتید سراغ اینکه دنیا رو اگر من بفهمم و درست تجزیه و تحلیل کنم پاسخ همه مشکلات رو پیدا کردم. و میدونید این آسیب وقتی در 3 سال اول اتفاق میفته و به 6 سالگی میرسه، فرد رو در وضعیتی میگذاره که فقط فهمه که مهمه، درکه که مهمه، استدلاله که مهمه، و هم انتخاب رشته تون، هم ریاضی، هم فلسفه، هم فیزیک، حسال داستان شعر رو اون رو هم خواهم گفت به کجا میرسه. به همچه هست که من بارها گفتم وقتی کسی اینگونه بزرگ میشه، اگر بهش بگن دوتا در وجود داره، یکی میتونی بری 1 سال در بهش زندگی کنی و بهش رو تجربه کنی، یکی میتونی بری سخنرانی هایی که پرت و پلا هم هست و خودت هم میدونی کسانی حرف میزنن که موضوع بهش راجبش بحث میکنن، معمولا برخی از آدم ها میرن سراغ اون سخنرانی به جای اینکه برن خود بهش رو تجربه کنن. حالا بعدش هم شمایی که سیستم حسی و احساسی رو از هم پاشیدید، موردی که پیدا میشه با یه ماجرای روبرو میشید به اسم یک من چگونه میتونم اصلا نباشم، و دیدید که در عروسک ها و رویاهاتون بود. دو، تبدیل میشید به کسی که من حالا میخوام قواعدو بشکنم برای که از این قالب میخوام بیام بیرون، من اون وجوده، اون کودک در حقیقت زنده به گورم رو که به خاطر مرگ کشتم، حالا میخوام قواعدو به هم بزنم. به همجد بود که پرسیدم چه قواعدی رو به هم میزدید. و سوم، بعد فکر میکنید خب تنها چیزی که برای شما باقی میمونه و به عنوان یه ماجرای مرموزیه ولی خودتون باش چیزی ندارید، عشقه، و به همین جهت هست که اون براتون معنا داره. ولی خب میان دو تا عشق هم اینجا گیر میکنه، یکی عشقی که کاملا در یه محیط جسمی و جنسی حاکم بر ایرانه که ماجرا فقط رابطه جنسی و زن و مرد است و حالت تناسلی است، یکی عشقی که شما در کلام فرض کنید مولانا و حافظ پیدا میکنید که وارد یه مرحله دیگری میشه و باز اینجا همون دوگانگی به یه شکل و فرم دیگری خودشو نشون میده. به همین جهت است که پروسه بعدی که شما در چه موقعیتی خودتون قرار میدید و چگونه حس و احساسی یا روابطی رو برقرار میکنید مهمه. فقط برای که نمیخوام خیلی طولانی بشه بذارید پیام ها رو بشنویم، بعد برگردید به صورت خلاصه اون مسیر رو بگید، چون از نظر کلی فوق العاده مهم و با ارزش. لطفا روی خط باشید. شنگ رنشمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
رستوران دریا ساکوس پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و درخور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرواجا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم از محبتتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من باید در مورد موضوع نگرفتن به عشق توضیح میدادم یا اینکه نسبت به...
نه، من فقط خواستم که ببینم دیوانگی برای من اول مهمه. فقط اشاره میخوام که مثلا شما دیوانه که میشدید چه کار غیر عادی میکردید؟
ببینید، مثلا یه مقداری سعی میکردم مثلا عضلات صورتم رو شل کنم، خودم رو یه جور یله ای رفتار بکنم، مثلا تظاهر، مثلا تجسم خوردن چیزایی که خوردنی نیست، مثل برگ درخت ها.
بله، یه قواعد رو بشکنید دیگه، شما چون قاعده اذیتتون میکرد. اوکی، متوجه شدم، فقط خواستم همون رو مطمئن بشم. چون ببینید اون دیوانگی به خاطر این است که من میخوام بستاب همه این چیزایی که هست رو زیر پا بگذارم یا به هم بزنم، بعضی از این وضعیت خودم رو خلاص کنم. همین که البته میدونی نوع بد و منفیش برخی از اوقات خودکشیه، همونه که شما قبلش هم به مرگ فکر میکردی یا کشتنه، به هر حال مثلا مردنه یا نبودنه. به هر حال
من به مرور همینطور که به بزرگتر میشدم، مثلا از دوره همین حدود دوره اواخر دبستان به راهنمایی و به بعد، حتی سعی میکردم که مثلا چیزایی رو که دیگران میگفتن باعث مرگ میشه، مثلا مثل خوردن خربوزه و عسل، من اینا رو تجربه میکردم، سعی میکردم این کار رو بکنم و شاید واقعا این اتفاق بیفته. خوب بود برام خوشایند بود اگر این اتفاق میافتاد.
یا مثلا
مادرم قبلا به من میگفت مثلا کفش دوزک اگه تو انگور باشه کسی بخوره زهر داره و میمیره، و من عمدن یه کفش دوزک و لای انگور پنهان کردم و خوردم و خب اتفاقی هم نیفتاد.
نه بذار من این سوالی ازت کنم، واقعا اشکالی نمیدید که بمیری؟
میدونید آقای دکتر، من مرگ رو به شرط اینکه درد نداشته باشه، فجیع و ترسناک نباشه، همیشه دوست داشتم. یعنی برام
نه، کاملا حرفتون درسته، چون بیشتر مردم به خاطر نوع مرگ یا درد مرگ یا به هر حال اذیت مرگ، علتی هم که الان فرض کنید بریدن سر این دوتا امریکایی، خبرنگار امریکایی میتونه یه همچین انعکاسی رو داشته باشه، فقط به خاطر نوعشه.
و الا
در شبان روز هزاران نفر به گونه های دیگه کشته میشن، ولی این بازی که بسیار بیرحمانه بیشرمانه حیوانی هست به دلیل نوعشه، ولی اگر یه امریکایی رو میگرفتن گروگان میکشتن، خب مثل هزاران نفری که کشته میشن، حتی امریکایی، حالا ماجرای سیاسی مسئله به کنار، ولی حداقل انعکاس اینچنین پیدا میکرد. حالا هدف اونا همینه و متوجه هستم چرا این کار میکنن و دنیا هم چگونه به این موضوع نگاه میکنه و شکل فرم گیره قصه دیگه است. ولی حالا نمیخوام، چون میترسم این جزئیات اگر بشه اون وقت ما تمام وقت داشته باشیم. بالاخره به من بفهم مرحله بعدی یا مرحله عشقتون به کجا رسید؟
بله آقای دکتر، دارم عرض میکنم خدمتون، من بعد از اینکه دانشجو شدم توی یه شهر دیگه، البته این رو فقط خیلی کوچیک اشاره بکنم، زمانی هم که مدرسه میرفتم من یه معلمی داشتم، معلم ادبیات ما بودن ایشون، ولی رشتهشون روانشناسی بود. یه موضوع انشایی ایشون به ما دادن، طبق رشته‌ای که داشتن موضوع انشا میدادن، موضوع انشا به ما دادن هر چه میخواهد دل تنگت بگو، و من اون چیزایی که تو ذهنم بود رو توصیف کردم و قلم خوبی هم داشتم، خوب نوشتم. این معلم ما، البته امیدوارم که هر کجا هستن خدا حفظشون بکنه، نمیدونم این برخوردی که با من کردن اصلا درست بود یا نه و اهمیتی هم شاید نداشته باشه، قشنگ یادم هست که با یه چشمای باز به من نگاه کردن و با تعجب که این چه نوشته ایه برای سن تو، و خیلی راحت به من گفتن اگر تو بخوای اینطوری پیش بری احتمال خودکشی داری. ولی بعد از اون دیگه خیلی منو قبول، یعنی با من دانش آموز خوبشون منو قبول داشتن، من همیشه دانش آموز خوبی بودم، تا اینکه دانشجو شدم و درسم هم برعکس دوره دبیرستان که خیلی خوب بود دیگه کلاس نمی رفتم. اینجوری تصمیم گرفتم تو دوره دانشگاه هم که برم روان پزشک و یه کمی شاید به خودم کمک بکنم. اون آقای دکتر روانپزشکی که توی شهر دانشگاهی من بودن به من گفتن، 3-4 جلسه من بیشتر ایشون رو ندیدم البته، به من گفتن تو بنویس اون چیزایی که تو ذهنت میگذره رو بنویس و برای من بیار. من برای ایشون بردم 1-2 جلسه و نهایتا نمیدونم چرا دکتر تشخیصی که برای من دادن، بازم ایشونم به من نگاه کردن، یه بیت شعر خوندن، گفتن تو مصداق این شعری، هر که او آگاه تر پردردتر، هر که او بیدارتر رخ زردتر. و من باید سعی بکنم، آقای دکتر گفتن، گفتن من تو افکارت یه مثال زدن، گفتن تو مثل یه زودپزی که سوپاپش بسته شده و این افکار تو داره از تو بیرون میزنه و تو رو اذیت میکنه، باید یه سوپاپی برای مغز تو پیدا بکنیم که تو این افکار ازت خارج بشه و به اطرافت برگردی، به دنیای خودت. ولی 3-4 جلسه و اصلا هم استوری
ندارم. بذارید من یه چیزی به شما بگم. نه ببینید ای بابا، بخوایم بریم تو جزئیات مهمه، ولی فقط یادتون باشه چون برنامه رادیو 5-4 نفر دیگه رو خطا مونده از این بابت
نه
حتما مهمه، ولی فقط مسئله این است که اون وقت مهم بودنش یه مسئله زمانی مقدار مسئله است. حالا ایشون چه گفتن اون شعر من متوجه شدم چه است، میفرمودید؟ خب
بله، بعد از 3-4 جلسه طول زیادی نکشید، من متاسفانه از جهت استعمال از ذره خودم نه، یه تجربه خودکشی داشتم با داروهای ضد اضطراب و اینهایی که تو مراجعه‌ام به دکترهای مختلف گرفته بودم، یه تعداد زیادی از این، البته قرصا خیلی قوی نبودن.
نه سب کنید، حالا وارد اون مسئله نشید. نه من که بگید قرص خورم، نه بذارید به من بگید چرا این مهم عزیز، چرا میخواستید خودتون رو بکشید؟ در راور بود در زندگی براتون مبهم بود؟ نه سب کنید، براتون مبهم بود یا این که یه کنجکاوی بود بذار ببینم بعد از مرگ چی میشه؟
نه این بود که اون زندگی که داشتم برام نمیارزید، ارزشش رو نداشت.
از چی رنج بود؟
موضوع خاصی نبود، کلن از همه چیز خوشم نمی اومد، اصلا کلن از این که از دنیایی که داشتم راضی نبودم، دوست داشتم که اونجا نباشم، دوست داشتم دیگه تو این دنیا نباشم، همین. باید توضیح بدم؟
نه دست آفیس، حالا بذارید بریم سراغ بعدش شد.
خواهش میکنم. به حدی رسیده بود درس من که دیگه نزدیک بود که سقف تحصیلیم داشت پر میشد، نزدیک بود که من اخراج بشم و یکی از دوستان من که گمان میکنم در تمام زندگیم اون بیشتر از هر کسی منو دوست داشت به من کمک کرد که من اخراج نشم و با همه بدرفتاری هایی که باهاش کردم ولی منو کشون تا اینکه من بتونم با موفقیت فارغ التحصیل بشم. سال فارغ التحصیل شدن من مصادف شد با 3-4 تا موضوع، یکی ازدواج همین خواهر بزرگتر من و مهاجرتش به خارج از کشور، 3 ماه بعدش فوت پدرم و بعد از اون مهاجرت خواهر دیگه من به خارج از کشور. برادر من هم در یک شهر دیگه زندگی میکنه، این شد که فقط من شدم و مادر که اصلا به هم هیچ علاقه ای نداشتیم. بعد از حدوداً میشه 78 فکر میکنم بعد از 4 سال از این ماجرا، من توی محل کارم با یه آقای آشنا شدم که برای من خیلی جذاب بودن، ایشون از نظر روحی و فکری خیلی جذاب. ایشون من همین اول میدونی واقعیتش اول فقط یه کشش هست و بعد دادم با ادامه رابطه متوجه میشه که دلایلی که براش داره، چون من همون همیشه با دلم صادق بودم و فکر میکردم که باید دلایل رو پیدا بکنم. ایشون همین اول مشخصاتشون رو میگم خدمتون. اون چیزی که اول دیده میشد، دیگه آقای بسیار مؤدبی بودن، مؤدب، راستگو، مورد اعتماد، خوشقلب و به حد خیلی زیادی آزادی خواه. من عاشق ایشون شدم و همین موضوع باعث شد که، ولی ایشون با من خیلی عادی بود، ایشون هیچ کشش خاصی به من نداشت، با بقیه همکارا یکی بود. من خودم به ایشون درخواست دوستی دادم یه مقداری ایشون حتی از دست من در میرفت، یه جوری شاید به دلایل خودشون که حالا من خدمتون میگم، سعی میکرد اصلا خیلی ارتباط برقرار نکنه. من یه کمی دقیقا برعکس، انگار که یه آقای به یه خانومی اصرار میکنه، من به ایشون اصرار کردم که با ایشون دوست بشم. به موضوع ازدواج فکر نمیکردم، فقط میخواستم کنار ایشون باشم. ایشون هم پذیرفتن. ما تقریبا به طور کلی از اولی که با هم دوست شدیم تا موقعی که ازدواج کردیم یه چیزی حدود 7-8 ماه طول کشید، که از این 7-8 ماه اول یه 2-3 ماهش رو من، چون جفتمونم از اون محل کار اخراج شدیم، البته رفتی به رابطمون نداشت، خود به خود این اتفاق افتاد به اضافه چند نفر دیگه، و من به همین علت تقریبا میشه گفت از صبح تا شب تو منزل ایشون بودم 2-3 ماه رو، یعنی ارتباط کاملا تنگ و تنگ با هم داشتیم، با همه روحیاتیشون آشناش بدم. بعد از اون 2-3 ماه ایشون یه ماموریتی براشون پیش اومد که از کشور رفتن، برای تقریبا قرار بود 6 ماه باشه ولی کمتر شد. وقتی که ایشون از کشور رفتن، البته اون موقع به من گفتن که دیگه بس دارن که ما با هم ازدواج بکنیم، پیشنهاد ازدواج از طرف ایشون بود. من حتی بهشون گفتم بعد از اینکه رفتن، بهشون گفتم که تو اصلا فکر نکن که حالا که رفتی به خاطر تعهدی که به من داری، چون ما هنوز هیچ کاری
حالا نه بیاد وارد بحثا نشیم عزیز، اینا هیچ ضرورتی نشون میده. اینا بس گفتم
بعد از برگشتن ما ازدواج کردیم.
اوکی.
اون چه که الان برای من ایجاد مشکل میکنه این هست که با علاقه این که از ایشون میبینم، احساس میکنم که منو دوست نداره، هنوزم همون خصوصیت خوب رو داره، فقط منو دوست نداره. این برداشت من. البته
شما ایشون رو دوست دارید یا نه؟ صبر کنید، شما ایشون رو دوست دارید یا نه؟
بله.
آیا فکر نمی کنید این احساسی که او رو شما رو دوست نداره پروجکشن یا فرافکنی قسمت دیگری از وجود شماست؟ چون شما وجودتون با عشق و تنفر همراهه، عشق رو الان در ارتباط خودتون با او میبینید، تنفر از جانب ایشون. همینجا مهم هست، لطفا به من بگید اگر من با ایشون صحبت کنم و بگم شما همسرتون رو دوست دارید یا ندارید، پاسخ ایشون به من چیه؟
میگن دارم.
و اگر واقعا بگم کامل دارید، مطمئن هستید یا نه، پاسخشون چیه؟
من گمان میکنم میگن بله.
اوکی. حالا من اگر
حالا اینکه چقدر با خودشون صادق هستن.
نه اون بار اون بحث نمیشم. بعد بهش دستب کنید، صبر کنید. بعد اگر بهشون بگم چرا همسرتون غیر از این فکر میکنن، توضیح ایشون چیه؟
میگن که چون من اذیتش کردم.
ایشون چه
عصبانی هستم.
ایشون چه اذیتی کردن شما رو؟
ببینید خب ایشون همینا چیزاییه که باعث میشه من فکر میکنم ایشون منو دوست نداره. ببینید ایشون مثلا آی دکتر معذرت میخوام، اینه که من میگم فقط گزارشه، خواهش میکنم در حق ایشون اضافه نشده به سر جانب من فقط اونچه که برداشت منه میگم خدمتون. یکی این که ببینید آی دکتر، ما سر مسائل کلی هیچ مشکلی با هم نداریم، هیچ مشکلی. همه موارد ما سر چیزای فوق العاده بی ارزشه. مثلا یکی از چیزایی که ایشون عصبانی میشه، مثلا فرض کنید یه جای خیابون گلیه، من حواسم نیست، ممکنه که مثلا پام بره رو این گله، دیگه از موقعی که این اتفاق میفته تا موقعی که ما بیایم خونه ایشون عصبانیه. یا مثلا
حالا نصب کنید، نه باز رفتید تو خودتون، نه نصب کنید، نه شما سوالای منو جواب بدید. سوال من این است که من به ایشون میگم که شما چگونه همسرتون رو آزار میدید، یا همسرتون شما رو آزار داده که دوستش می، ایشون میگه ندارید، ایشون میگن من چه کار کردم با همسرم، آدم عصبانی هستم؟
بله بله.
خب ایشون قبلا هم عصبانی بود یا نبود؟
بودن ولی الان خیلی بیشتر به نظر.
اوکی. غیر از عصبانی، با عصبانیتشون چه میکنن در وقت عصبانی؟ حرف میزنن، عملی انجام میدن، قهر میکنن؟
نه فقط عصبانی هستن و خیلی بی توجه میشن، میرن کنار، انگار که نیستن اصلا، خب من انگار من رو نمیبینه.
نه نه قهر میکنن یا این که آخه ببینید شما حرفتون این است که وقتی عصبانی میشی باید یه کاری بکنید. خب ایشون که کار نمیکنن چرا میگید عصبانیه؟ ایشون نمیخواد درگیر بحث و گفتگو با شما بشن.
زمانی که مثلا میخواد به من جواب بده، صحبتی میشه، من حرف میزنم، اون جواب رو با عصبانیت میگه، توهین نمیکنه.
آخه شما هستم ببینید، شما من حداقل 5 دفعه در 7 دفعه 6 دفعه به شما هرچی پیشنهاد دادم شما اعتنا نکردید. شما فقط آخه خط خودتون رو میدید، هر کسی رو میتونید بهش احساس بد بدید. شما به خودتون اجازه بدید راجع به همه چی حرف بزنید، ولی اگر در این راجع به موضوع هستین سوال ازتون میکنم باز میدید جوابای خودتون.
ببخشید من اگر جواب ندادم متوجه نشدم.
نه 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 آخه نه نه حرفم این است که شما خب این کاری که الان دارید حتی در این گفتگو میکنید مشخص عزیز، یعنی شما تو خط ذهنی خودتون میافتید و هیچ دیگر رو دوربر خودتون نمیبینید، یعنی جهان میشه جهان شما، یعنی یه پروجکشن عجیب و غریب و یه سلف سنتر فوق العاده سنگین که نمیخواید از خودتون بیاد بیرون. بنابراین ایشون وقتی که مثلا شما پاپیش میشید این گونه دیگه سکوت کنید که آخه چه بحثی بکنم، بعد شما بی‌اعتنایی ایشون رو به حساب عصبانیت میگذارید.
دقیقاً
احتمالاً همین. خب آخه اونجا گرفت. حالا روی خط باشید بذارید پیام بشه، من فقط یه قسمت دیگه باید به یه جایی برسیم. این که لطفاً مطمئن بشید به حرف اون بجو.
متأسفم که
وقتتون نه خواهش کنم. شما گناشمن با ما باشید.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویربردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پس. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی پلک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، از حوصله‌ای که به خرج میدید ممنونم ازتون.
خواهش
میکنم. آقای دکتر، ببینید، در کنار این مواردی که شما فرمودید و منم کاملا قبول دارم نقاط ضعف خودم رو اصلا به همین علت زنگ زدم، فقط این دو سه تا رو به صورت اشاره میگم. میدونید در کنار این مشکلاتی که من دارم و مثلا باعث عصبانیت ایشون میشه، من دچار یه حالتی میشم، دچار یه حالت بیقراری و یه گریه واقعی، گریه‌ای که یعنی واقعا گریم میاد، دچار این حالت میشم. ولی متاسفانه احساس میکنم که مثلا ایشون خودله این حالت منو نداره و خب این اون لحظه باعث میشه من بیشتر فکر بکنم که پس منو دوست نداره، که وقتی من اینقدر ناراحتم.
شما کی میخواید از دو سال شما کی میخواید از دو سالگی بیاد بیرون عزیز؟ آخه این داستان مال 4 ساله هم نیست. آخه این چه بازی در آوردی؟ شما به خاطر یه موضوع بی اهمیت شروع میکنید بسیار مثلا گریه کردن، مثالی که خودتون میزنید، بعد ایشون باید تایید بکنه گریه شما رو. به چه دلیل؟ یعنی من یه کسی برگرده بگه اون آقا ریشش رو نزده و من حالا قش میکنم، حالا تو که مدعی منو دوست داری بیا به من دلداریم بده، بگو اشکالی نداره، حرف بزن چنین شنا. خب ببینید، برخی از این مسئله که شما میگید اینقدر شایعه که حد نداره، که آدما میگن حالا من اینجوری شدم تو باید اون کار میکنی. یعنی چی؟ تو با یک صدم زحمتی که از من انتظار داری و کار غلطی که از من انتظار داری میتونی خودتو درست کنی. یعنی من برگردم بگم وقتی که من یه دلارم گم شد وانمود میکنم هزار دلارم گم شده، تو حالا باید بیای منو دلداری بدی، به دروغ وانمود کنی این هزار دلار چه بدبختی هایی به وجود و چه مشکلاتی برای ما درست کنه، داستان تعریف کنی، منو دلداری بدی، منو نوازش کنی که من از این حال بیام بیرون. خب من خودم حاضر نباشم واقع بینانه نگاه کنم که یه دلار گم شده نه هزار دلار، و خودم رو درست بکنم و اصلا این بازی رو در نیرم. به اون یکی میگم حالا که من ناراحتم، تو بیا ناراحتی منو که بی دلیل و بی فایده و بی جهت و بی هدف رو تو حل کن. یعنی مثل این مونه که من به دکتر بگم زخم منو خوب کنی درست کنه، بعد بکنمش بگم با زور خونم، بعد برگردم بگم آقای دکتر شما که دکتری دلاخره باید منو معالجه کنی، دست من خون میاد.
آقای دکتر عذر میخوام، موضوع من آخه اینه که من گمان میکنم که اون مواردی که ایشون به خاطرش عصبی میشه، عصبانی میشه، اصلا به اون اندازه بزرگ نیست که مثلا ایشون به خاطرش 3-4 ساعت عصبانی باشه.
نه آخه شما نمیتونید باز رفتید عزیز من، شما میگید من سخت دارم گریه میکنم، اون باید بیاد من دلداری بده، پس من ازش منو دوست نداره. یعنی چی؟ شما چرا گریه میکنید بیخودی؟
من علت گریم اینه که ایشون سر یه موضوع بیخودی عصبانی
میشه. اصلا قرار نیست باز بخاطر حال خوب به سر یه موضوع بسیار بسیار بیخودیشون عصبانی میشه. بچه گریه میکنی؟ بشه؟
متاسفانه
خب در دست عزیز ببینید، شما چون ریاضی خوندید خیلی راحت مال خودتون رو میگید. خب صفر مثلا عدد 10 داریم، دو تا صفر این ورش بذاریم میشه هیچی، فرق نمیکنه، صفر صفر 10 همون 10 هنوز. شما یواشکی صفر رو میبرید اونور، میگید چون اینور مهم نیست اونورم مهم نیست. بعد وقتی به ایشون میرسه یه صفر میذارید ولی یه علامت ضرب در هم میذارید، دیگه مهم نیست موضوع چیه، 5 یا 500، ضرب در صفر که شد همیشه میشه صفر. ببینید شما یه نگاه خاصی دارید، یعنی یه دیلوژنال دیسوردر، علت هم که در ریاضی و فلسفه میخونید همینه. برای این که اونجا چون در مرحله به اصطلاح ارسترو تجریدیه پیامدی نداره، یعنی میشه 5 رو به اضافه 500 کرد و گفت 505. اما وقتی به روابط انسانی میرسه 5 حتی به 7 تبدیل بشه چیزی اصلا پاشیده میشه، برای که اینجا واقعیت کمی نیست، یه واقعیت کیفی است که مثل تغییر کمیت به کیفیت، که شما یه آبی داشتید، یه گرم آب داشتید، یه کالری بهش حرارت دادید، از 52 رفته 53، از 53 رفته 54، اما وقتی 99 به 100 میرسه حالا دیگه آب نیست، حالا شما بخار دارید، حالا یه چیز دیگه است. شما اون تبدیلی که در شما صورت میگیره به نظر من تحت عنوان اون چیز بشکیم delusional disorder، یعنی یه اختلال فکری که بر میگرده به جنبه ابسترو تجریدی شما که واقعیت مرتبط نیست بهش نگاه میکنی. شما وزن و بار موضوعها رو بهش اهمیت نمیدید عزیز، یعنی گفتم مثل ایمونی که بگید هیچ کس مشکل مالی نداره چون همه بالاخره یه تومن دارن در دنیا، پس ما اصلا مشکل اقتصادی نداریم. شما وقتی لازم شد اینجوری استدلال میکنید و بعدم انتظار شما این است که دیگران پاسخ شما رو به زبانی بدن که بلد نیستن و حتی شما هم بلد نیستید، یه مقدار صدا از پاتون در میارید. یعنی میخوام به شما بگم چون من ابتدا شما چند دقیقه اول توی روال مقدماتی بودید که داشتید صورت مسئله رو میگفتید، اما به مجرد اینکه نظرتون وارد صورت مسئله شد من ذره متوجه شدم که با یه آدمی روبرو هستم که داره موضوعا رو ذره تغییر میده، یعنی یواشکی به جوری که بدونی که من بفهمم جلوی ده یه صفر میذاره شد 100 و بعد از یه مدتی یه جوری وانمود میکنه که خب 100 هست و بعدم یه ذره دیگه حواس من پرت بشه بحث دیگه میکنه، یه صفر دیگه میذاره میشه 1000 و خب حالا حرفش اینه که دیگه این مهمه دیگه. درست مثل استدلال الان من ناراحت میشم خیلی بد جوری گریه میکنم ولی او اعتنایی نمیکنه و به قهر خودش حتی بعد وقتی میخواید خیلی دیگه اینو بزرگ کنین 3-4 ساعتی ادامه میده. ایشون اگر 3-4 روزم ادامه بده حق داره، برای که نباید به شما رو نباید عزیز رینفورس کنه، تقویت کنه به خاطر افکار بد و غلط. میدونید یعنی من یه میخ اونجا بذارم، دقی پامو بزنم، هر بزنم و فریاد بزنم و واقعا درد داشته باشم و خون بزنه بیرون، یه کسی بیاد به کمکم، باز دوباره بزنم، بعد بگم که تو چرا نمیای به کمک من؟ مگه منو دوست نداری؟ مگه دلت برای من نمیسوزه؟ حرف این است که همه من تو رو دوست دارم، دلم برای تو میسوزه، ولی تو یه صدم اون دوست داشتنی که از من انتظار دارید و دل سوختنی که از من انتظار داری خودت رای کن. برای چی پا تو عمدن باز دوباره میزنی به اون میخ؟ شما میگید این عیبی نداره، این تصمیم منه، چرا؟ برای که من اینجوریم. ولی تو نباید اون گونه که درسته و خوبه باشی، باید اون گونه باشی که من به تو میگم چگونه باش. ببینید این اون چیزیست که شما در گذشتن باش مسئله داشتی، یعنی شما یه سیستمی دارید که همطوری که برخی از قدر درس کردم نظام استدلالی شما یه دفعه سویچ میکنه، میچرخه از جمع به ضرب. من میگم 5 به اضافه 3 میگید 15، 7 به اضافه 4 میگید 28. هرچی هم من کوشش میکنم که به شما بگم 7 به اضافه 4 28 نمیشه، بیا این 7 رو بذاریم اینجا، 4 تا دیگه هم بذاریم کنارش، حالا بشمونیم میشه 11. شما ابدا زیر بار همچین استدلالی نمیرید، در حالی که استدلال جمع اینه. شما تو ذهنتون ضرب میکنید، ای بسا بعد لازم که شد اصلا تقسیم میکنید، به توان میرسونید، اینتگرال شد، یعنی یه چیزی از توش در میارید که بر اساس قواعد ذهن شما درسته، یعنی بر اساس قاعده ضرب درسته، ولی ما در مرحله ضرب نیستیم، ما در مرحله جمعیم. و این اون چیزیست که اگر من بخوام یه تشخیصی رو شما بدم که تو هم با رشتو کار کنه، delusional disorder. delusional disorder یعنی افکار باطل. افکار باطل یعنی همون چیزی که سبب شد ارسطو اصلا منطق رو به خاطر اون وضع کنه، یعنی سوفسطایی یا قبل از زمان ارسطو یه استدلالایی میکردن، مردم کوچه و بازار رو همجوری معطل و آویزون نگه میداشتن و در نتیجه ارسطو به این نتیجه رسید که این فکر باید قواعدی رو درش رعایت کرد تا به درستی کار بکنه، یعنی گفت منطق یا لاجیک اصول یا قواعد و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه و از اون طریق کار استدلال رو میتونه صورت بده، همون چیزی که شما تو هندسه انجام میدید و در نتیجه اومد منطق رو وعظ کرد و به مردم گفت درست مثل این که، حالا اشتباه میگم کجاست، درست مثل این که ما عقلمون رو وقتی به درستی به کار بگیریم میتونه استدلال کنه، اما استدلال عقلی درست و غلط و خوب و بد رو که موضوع دیگریست رو وارد صحنه نمی کنه که شما الان انتظار دارید. یعنی چی؟ یعنی یه دزد عقلشو به کار می اندازه برای دزدی، یک فرض کنین مغازه دار عقلشو به کار می اندازه که ازش پول رو ندزدن، و بعد از اینکه دزدی صورت گرفت کاراگاه یا پلیس عقلشو به کار می اندازه که دزد رو بگیر. بنابراین در اینجا چه در دزد، چه در مغازه‌دار و چه در کارمند اداره پلیس، هر سه از عقل استفاده می کنن. بنابراین عقل تعیین کننده خوب و بد کارا نیست که ما بگیم عقل دزد بده، عقل مثلا فرض کنید پلیس یا مغازه‌دار خوبه. اشکال کار شما این است که به موضوعی عقلی نسبت‌های در حقیقت ارزشی و اخلاقی و یا درست و غلط و خوب و بد میدید و اونجا گرفتاری است و اونو باید متوقف کنید. یعنی نتیجتاً شما حرفتون اینه که من اگر مسئله و مشکل دارم به من مربوطه، اگر دیگری موجب مسئله و مشکل من شده در همون حد مسئوله، نه در حدش من آمدم زدم به اتومبیل شما 100 تومن 100 دلار خسارت، من مسئول اونم، من مسئول چیزای دیگه نیستم که شما در ذهنتون اونو به وجود میارید، یا حتی فرضایی که میکنید که اگر من در اینجا مرده بودم چه میشد، حالا تو مسئول مرگ منم هستی، چیزی که اتفاق نیفته. یعنی میخوام به شما بگم شما حریم استدلال رو که خوشبختانه در جهان فیزیک یا ریاضی یا در فلسفه، فلسفه های علمی ولی فلسفه های این مقدار به هر حال تخیلی هم ما داریم، وارد اون بحث میخوام بشم، اونجا کار شما درسته، یعنی دستگاه شما اونجا کار میکنه، ولی دستگاه شما متاسفانه وقتی برسه به مسائل خارج از کمیت‌های تجریدی کار نمیکنه. و به همین جاست که از آغاز شما باش مسئله داشتی. چرا این اتفاق در مغز شما افتاده نمیدونم. یعنی اگر من اطلاعات بیشتری راجع به پدر و مادر و خانواده پیدا میکردم میتونستم متوجه بشم چه خبره. اگر سابقه خانواده مادری و پدری شما رو میگرفتم، اگر اطلاعاتی راجع به دوتا خواهر شما و پسر برادر شما میگرفتم، چون حال شما مثل حال استفاده عزیز از یه آدمی است که مواد مخدر مصرف میکنه و حالا بر اساس تأثیر ماده مخدر به گونه خاصی حرکت میکنه. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که اگر شما یه عکس برداری مغز بکنید کامل به صورتی که کاملا نشون بده مغز شما چه خبره، من مطمئنم در مغز شما دو چیز رو ممکنه پیدا کنن. یکی یه جای بیش از حد فعال یا کمتر از حد فعال، یعنی یه قسمت از مغز شما اصلا کارش درست، و دوم نمیخوام نگرانتون کنم، احتمال داره که در مغزتون یه چیزی باشه، یه تومور. یعنی اون احتمال هست. چرا؟ برای این که من کاملا متوجه طریقه ارائه مطالبتون شدم و این اون چیزیست که عزیز اگر یک نورولوژیست فوق العاده خوب و برجسته رو در ایران تشریف پیدا کنید، نورولوژیستی که ازش بخواید که واقعا شما رو کاملا از نظر چگونگی فعالیت‌های قسمت‌های مختلف مغزتون ارزیابی کنه، من فکر کنم اونجا رو پیدا می‌کنید. و اگر چیز خاصی پیدا شد یا اصلا پیدا نشد، ممنونتون میشم یه زنگی به من بزنید، چون اون موقع حتی احتیاج نیست روی خط بیاد، ولی بگید می‌تونیم با هم صحبت کنیم، برای که من خوشحال خواهم شد ببینم واقعا چه خبر است، برای که مورد شما یه مورد خیلی خیلی نادری بوده که من ظرف این مدت که با 23,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون ظرف 14 سال خورده صحبت کردم باش این گونه روبرو نشده بودم. ولی البته یه احتمالم وجود داره که چون وقت و فرصت محدوده نشد که بقیه جنبه ها رو هم بهش نگاه کنید، ولی به نظر من شما بهتر اون کار رو بکنید و تا اون زمان بی خودی برای خودتون حتی ارزیابی و قضاوتی نکنید، چه رسه به تصمیم گیری. چون
من همین الانم مرتب وقتی که تنها هستم حواسم پی نبودنه، اینا همش به همین موضوع.
خب به خاطر این است که شما براتون زندگی ببینید عزیز، مغز شما مثل کامپیوتره، صفر و یک داره، صفر مرگ، یک زندگی است. بنابراین همینقدر که اشکال تو زندگی پیدا میشه شما میرید اونجا دیگه. شما یه مغز کامل سیاه و سفید داره، بنابراین دنیا فقط دو گونه است، یا سیاه یا سفید. و همینقدر که سفید نبود ناچار حتی موضوع رو به صورت تناقض میبینه، نه تضاد، که در حقیقت هم اجتماعش هم ارتفاعش هر دو محاله، و بنابراین سیستم مغزی شما سیستم کاملا تناقضیه دیگه. حالا که زندگی
خوب شد. خیلی عذر میخوام، برای اینکه به توصیه شما عمل بکنم میپرسم. یعنی من پیش یه روانپزشک برم؟
نه روانپزشک نمیخوام. روانپزشک نمیخواد، نورولوژیست میخواد. موضوع مغز عزیز. روانپزشک
مغز من رو بررسی بکنه.
برای کسی که متخصص اعصاب، متخصص مغزه.
بله.
این که میگن چون روانپزشکا در ایران بعضی وقتا متخصص مغز و اعصاب، اون اصلا درست نیست. برای که در امریکا نورولوژیست با سایکیاتریست کاملا مرتبطن ولی متفاوتن. نورولوژیست میخواید نه سایکیاتریست. برای که مسئله شما مسئله روانی نیست، مسئله به نظر من نظام مغزی شماست. اونجا روشن میکنه، اگرم خبری داشتید چه کامل کامل این ور یا اون ور به من بگید. برای به هر حال بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر، به خاطر وقتتون و حوصله‌ای که
به خرج دادید. ممنون از شما.
ممنونم ازتون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
آیوا پروداکشن تقدیم میکند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل، این بار هتل طبقه دوم شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نگه خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور نینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران، شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجا تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه دیپلمه بزنی.
یکشنبه 12 اکتبر ویچر ایبل تیتر، تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسر ها دکتر آمیتیس نصیری، دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. ازتون خیلی ممنونم و اینکه به کمکتون خیلی احتیاج دارم. امیدوارم من بتونم مطرح کنم درست و جوابمو بگیرم. خیلی ازتون ممنون. دختری دارم 29 ساله و قصد ازدواج داره، ولی ما کل خانواده با این ازدواج مخالف هستیم و با دلایل قانع کننده.
حالا بذار اول بپرسم. نه سب کنی، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من 3 فرزند دارم، متولد 60, 62 و 63. دخترم فرزند سوم هست.
بله میفرمودید.
خب بله. بعد این با تحقیقاتی که انجام دادیم اینجور متوجه شدیم که این دوتا با هم مناسب نیستن برای زندگی، یعنی نتیجه خوشایندی نخواهد داشت. و اینکه از ابتدا کل خانواده، یعنی وقتی که برای خواستگاری بود کل خانواده مخالف بودن، ولی دخترم خواست که بهش دلیل قانع کننده بگیم و گفتن به جز مادیات هر دلیل قانع کننده رو بگید من میپذیرم. بعد خب من که این طرف رو نمیشناختم، به همین دلیل خواستم علمی دنبال دلیل قانع کننده باشم و این که تحقیق کردم، باهاشون صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که این دلایل باعث میشه که، چون دختر خودم رو هم خوب میشناسم، باعث میشه که اینا نتونن زندگی خوبی رو داشته باشن و حتی ادامه بدن. کم کم که زمان گذشت به هم ثابت شد دلایلی رو که به حساب متوجه شدم درسته، ولی متاسفانه از همون ابتدا دختر من سفت و سخت، یعنی میخواست که این کار انجام بشه و معتقد بود که کارش هیچ اشکالی نداره و درسته و کلا ما اشتباه میکنیم.
حالا به من نه سب کنید آخه عزیز، این که تحقیق نشد، این که شما دلتون میخواسته اینو ثابت کنید، رفتید ثابت کردید، ولی حالا بذارید ببینم اولا دختر شما چی خونده و چی میکنه.
دختر من فوق لیسانس فلسفه هستش.
به من بفرمایید که چی کار میکنه، نوع شغل و کارشون چی؟
بله، الان توی یک مدرسه بزرگ معاون اون مدرسه هست برای بچه های کوچیک.
دوتا فرزند اول شما پسرن یا دخترن؟
دوتا فرزند اولم پسر هست.
ازدواج کردن یا نکردن؟
پسر بزرگم ازدواج کرده، پسر دومم خیر و دخترم.
بسیار خوب. به من بفرم دخترتون با شما زندگی میکنه؟
بله.
به من بفرم اون آقا چند سالشه؟
اون آقا هم متولد 60 هستن، یعنی تقریبا 3 اختلاف دارن.
به من بفرمید اون آقاش چی خوندن چه میکنن؟
اون آقا هم در رابطه با کامپیوتر خوندن، تا زمانی که دختر منو میخواستن نشاغل نبودم، اینجوری کار میکردن که یه مدت کوتاهی رو کار میکردن، یه درآمدی رو که به سری پولی رو که داشتن خرج میکردن، وقتی تموم میشد دوباره کار میکردن و اینجوری. و پیش پدر مادرشون زندگی میکنن، بسیار اعتقادات مذهبی شدید دارن و دیگه سوال بگین من جواب.
حالا به من بفرمایید که آیا این که ایشون کار میکردن، یه کمی که پول به دست میوردن مدتی کار نمیکردن دوباره برمیگشن کار میکردن، رو دختر شما میدونه و درست میدونه؟
بله
قبول داره.
بله بله قبول داره.
بسیار.
بله حتی تا
نه حالا سب کنید
ماهی هم که آشنا بودن هنوز شاغل نبودن، دنبال کار میگشتن که خب یه کاری رو پیدا کردن و شاغل شدن.
به من بفرمایید دخترتون الان اونجاست یا نیست؟
پیش من
الان اونجا توی جایی که شما تلفن میکنید هست دخترتون یا نیست؟
بله اونجا توی اتاق خودم هم ایشون توی ساله.
ایشون دارن میشنون گفتگوی من شما رو؟
اگه پشت در بیان حتما میشنون.
خب چرا نیان؟
بیان نه مشکل، من به خاطر اینکه تو اتاق بتونم تمرکز داشته باشم با شما صحبت
کنم. آها اصلا قصه نه 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 صبر کنین عزیز. ایشون میدونستن شما بخواید با من صحبت کنید؟
الان بهشون گفتم که میخوام تماس بگیرم.
خب من دلم میخواد ایشون بشنون، ولی که وقتی هستن که همه چیز میتونه به راحتی روشن بشه.
بله اشکالی نداره بشنوم، هیچ موردی از نظر من نداره. اصلا با عقاید من کامل، یعنی من با عقاید همه به جز خودشون مخالفن.
نه آخه اون که بحث نشد، چون ممکن همه شما اشتباه کنید. نه من میخوام ایشون حرف بزنن. من میخوام بنابراین
احتمال داره که من اشتباه
کنم. نه حالا صبر کنید. صبر کنید. شما پس بنابراین مطلبی که میفرمایید این است که این پسر به نظر شما نظم و ترتیبی و جدیتی از نظر کار و شغلش نداره. درسته؟
نه. الان سر کار میره، قبل اینجوری بود، شاغل نبود.
نه اونو کاری ندارم. نه باخه ببینید عزیز، نتیجه گیری باید کرد. همه آدما یه روزی کار نمیکردن، یه روزی کار میکنن. آدما ازدواج نکردن، ازدواج کردن. بحث اون نیست. بنابراین شما نتیجه اولی که آیا نتیجه اولی که شما گرفتید این است که ایشون آدم بیکاره و تنبلیه، یا اینکه به نظرتون چنین نمیاد؟
بله هست. اگر لازم بشه حتی ما روانشناس هم که رفتیم برای مشاوره، یعنی خودشون رفتن بعد منو خواستن که من هم حضور داشته باشم با من صحبت کنن، اولین روانشناس گفت احتمال داره وقتی که دختر یعنی خانومشون سر کار برن و درآمدی داشته باشن، این شخصیت این آقا طوریه که ممکنه سر کار نره.
اوکی. دومین مسئله، ایشون آدم بسیار مذهبی هم، درسته؟
بله.
ولی شما خانوادتون و دخترتون نیست.
هستیم اونا خیلی سنتی ترن.
اوکی.
و این قانون در خونهشون هست که مرد حرف اول و تمام کننده رو میزنه و همینجور هم هست.
اوکی.
چیزی رو که بگه باید همون باشه و اینجوری من متوجه شدم و معتقدم که همینه، روی حرف خودش پافشاری میکنه، حرف خودش حرف اول و آخر و تمام کننده است و یک چیزی رو که مطرح میکنه، یک موضوعی رو انقدر راجبش گفتگو و بحث میکنه تا به اون نتیجه برسه.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن این آقا؟
یه برادر یه خواهر، خواهرش از خودشون کوچکتره، برادرش از خودشون بزرگتره، ازدواج کردن.
پس بنابراین ایشون فرزند بس. غیر از این دو تا مطلبی گفتی چه ای با ایرادی در این آقا شما دیدی؟
خیلی مغرور هستن، بدبین هستن.
بدبین یعنی چی؟
و
نه نه سب کنیم، بدبینی رو از کجا در اومد؟
بدبینیشون از معاشرتی که من توی چند جلسه با ایشون داشتم.
شما چی دیدی در ایشون؟
این که اون چیزی رو که خودشون میگن همون درسته. مثلا من موردی رو اگه بگم یا صحبتی بکنم قبول نداشته باشم همونه.
خواهیم به بدبینی چه ارتباطی داره؟
نه نه بدبینی هم هست. من الان میتونم عجله کردم، راحت نمیتونم تمرکز کنم متاسفانه. ای کاش تمام مطالبم رو نوشته بودم، ولی این خصلت ها هست. بسیار مغرور و اخلاق زیاد خوبی هم ندارن. بعد توی خونه یه حالت مرد سالاری که مرد کل صحبت ها و حرف های رو که میزنه همونه. پدرشون یه همچین اخلاقی رو دارن و ایشون اخلاقشون به پدرشون رفته. روانشناس و مشاوری هم که رفته بودیم و خود دخترم هم اعتقاد داره که بعضی از خصلت هاش مثل پدرشون هست و یه همچین چیزی.
خواهشم هیچ پسری و دختری نیست که برخی از خصلت‌های پدر و مادر رو نداشته باشه. بنابراین
نه من مشکلی ندارم، من مشکلم با خودشونه. من اصلا به خانواده‌شون که کیان چه کار میکنن کاری ندارم، با خودشون. من مشکلم خودشونه.
خب شما دارید خودتون میگید که مثل پدرش هست. من
نه
که نگفتم
که یعنی یه همچین اخلاقی توی خونهشون حکم فرماست که پدر غالب به کل خونه و همون حرفی رو که بزنه حرف اول و آخره و مادر باید اطاعت بکنه و همچنین بوده. منظورم اینه میخواستم
دیگه بگم. چی شما فکر میکنید ای با ایراد دیگه ایشون چه
که مثلا معایب دیگه شون معایب دیگه شون رو بگم
بله
بله گفتم که مغرور هستن حرف اول و آخر رو خودشون میزنن کلن باید هر چیزی حرف خودشون باشه و میگه که باید زندگی ما یعنی به دختر من اینجوری میگه که کل زندگی ما باید بر اساس و پایه احکامی هست که ما بهشون معتقدیم انجام بدیم یعنی اون چیزی رو که توی این کتاب احکام نوشته شده باید کامل ما پیروی از این بکنیم بعد مثلا اگه دختر من همچین چیزی رو بگه که حالا به هر حال زندگی ممکنه یه چیزای دیگه حالا کمتر بیشتر باشه میگه نه حتما باید همین احکام رو انجام بدیم توی زندگی خارج از این محدوده نشیم و این که مثلا تو خارج از کشور حق نداری یعنی که نباید بری من دوست ندارم راضی نیستم فقط تو ایران باید باشی مثلا میگه که تو نباید دست بدی مثلا با کسی که سلام علیک میکنی مرد باشه نباید دست بدی
درباره کار و درباره ادامه تحصیل نظرشون چیه؟
میگه باشه این کار رو انجام بده ولی میگه توی خونه هم حتی پوششت باید اونجوری باشه که روسری یه چیزی مثل مانتو که آستین بلندتا روی زانوت باشه و شلوار حتی دامن رو جایگزین شلوار نباید بکنی و دختر من قبول کرده ولی اخلاق دختر من اینجوری نمیتونه باشه طاقت اینجوری نداره به همین دلیل این چیزها رو که من شنیدم و به حساب میدونم اینجوریه باعث میشه که بدونم این تفاوتها هست حتی مشاوری که بار دوم رفتم بهشون گفته بود که شما زندگی به حساب راحتی نخواهیم داشت خیلی مشکلات خواهیم داشت که بخواهیم با هم زندگی کنیم چون از این در اجتماعی و فرهنگی با هم تفاوت داریم زیاد ولی باز دختر من میگه نه حتما باید همین باشه
اوکی حالا من
مطلب
دیگه هست که شما بخواید بفرمایید
بله و همیشه احساس میکنم که دختر من عشق رو از ایشون میخواد یعنی این که همیشه میگه بساب دوستش داره خیلی زیاد و به اون میگه منو دوست داری متوجه این یعنی این سوالا اینا منو یکم توی شک میندازه یکم که نه خیلی
حالا من پیام ها کران داره میاد شما لطف کنید ببینید اگر دخترتون دلش میخواد من خوشحال میشم با ایش صحبت کنم بعد از این پیام ها ببینید اگر میشه روی خط باشه با پیام ها شما چنگان اجمن با ما باشه
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
موسیقی برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو شنبه 18 اکتبر 6 تا 9 شب 16 ویژگی و صفت عشق و انسان عاشق. یک شنبه 19 اکتبر 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. یک شنبه 19 اکتبر 6 تا 9 شب سنت و مدرنیته. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا مراکز منتخب ایرانی در تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دخترشون صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام عزیز، حال شما چطوره؟
ممنون، مرسی، متشکرم.
آره، شما صحبت‌های منو با مادر جون که نشنید عزیز.
چرا شنیدم؟ چون خالم از طریق کامپیوتر داشت گوش میداد.
آها.
منم پیش ایشون ایستادم و شنیدم.
اوکی، خب نظر شما اولا راجع به این گفتگو و آنچه که مادر جون گفتن چی عزیز؟
خب خیلی اش واقعیت نداره.
چه قسمت هاش؟
برداشت شخصی ایشون هست.
چه چیز هاش؟
آخ، من اون خصلتی که مامانم گفت که از این آقا میدونه دقیقا خصلت مامانم، یعنی اون چیزی که خودش برداشت میکنه به هیچ وجه دیگه تغییرش نمیده. اون چیزی که گفتم و واقعیت نبود، یکیش در مورد این بود که ایشون فقط حساس خودش، اصلا تا الانی همچه اتفاقی نیفتاده، یعنی بین ما هر چیزی که بوده همیشه با مشورت بوده، کلن هم به مشورت قائلن. و این که آدم تنبلیه و کار نمی کنه اینجوری نیست. ایشون چه قبل از اینکه با آن آشنا بشن قصد نداشتن که ازدواج کنن و همچه جوری کار میکردن که ماشین داشته باشن تا یه حدی مخارجشون باشه، چون خیلی هم تو کارشون خبره هستن، به صورت کار پیدا میکنن. بعد چون که
نصب کن عزیزم،
به پس انداز و اینا خیلی اعتقادی ندارم، فقط در این حدی که زندگی روزمرهشون بگذره اینجوری کار میکنن. ولی از وقتی که با من آشنا شدن، بعد از 5-6 ماه خواستن یه کار ثابت پیدا کنن، یه کار ثابت خیلی خوب پیدا کردن، بعد از یه مدتی هم جاشون تغییر دادن که حقوق بیشتری و کار جدیتری تو تخصص حرفه خودشون داشته باشن. الان میجورن کار میکنن که شرکت خیلی بزرگه و خیلی هم کارشون نصفت جدی و پشت کار دارن ادامه میدن. تقریبا شاید توی تهران اگه 20 نفر توی این حرفه وجود داشته باشن، یکیشون ایشونه.
بنابراین از کجا فارغ التحصیل شده عزیز؟
از دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران.
آخه اینقدر چطور شده اینقدر خوش درخشیده؟
خیلی کارشو دوست داره، مخصوصا توی این شاخه که دارن کار میکنن، بی آی هست، توی شاخه برنامه نویسی، یعنی برنامه نویسی میکنن برای بازارهای بورس و کارشون هم خیلی دوستن. تو شرکت قبلی که بودن شرکت خیلی معروفی بود، اینه که شرکت هم کستن همینطور. بعدم خاطر اینکه حقوق بیشتری داشته باشم بخاطر زندگی آیندهمون جابجا شده.
خب البته من چیزی رو که شما اول پذیرفتید رو باهاش موضوعی دارم. ببینید عزیز، یه جوون قرار نیست آروم بگیره و بنابراین نمیتونه بگه چون هزینه های من کم، این قصد ازدواج ندارم.
به هدف آدم ها از زندگی متفاوته، نمیتونین تا با اون آدم حرف نزدین در مورد نگرشش به زندگی قضاوت کنید.
نه حالا دیگه یعنی این چه خوب حرف درسته، ولی چه ارتباطی به ایشون داره؟ اگر یه آدمی است که فرضش بر اینه که من در حدی که احتیاج دارم کار میکنم در دوره جوونی، خب این نظام واقع بینانه ای نیست عزیز. برای این که ایشون قرار کارشو بکنه، بعدم جوون یه فرصتی داره برای پریدن، مثل خورشیدیست که اصلا باید از روز استفاده کنه، نه اینکه بگه من فعلا استفاده میکنم ولی خب شب که شد چی کار میکنه. بعد ایشون اگر قرار بشه بر اساس احتیاجش عمل کنه، وقتی سنش بالا رفت که حالا 8 ساعت در کار میکنه و بعد 12 ساعت کار بکنه، اون که منطقی نیست عزیز. یعنی حرف این است که یه جوان قرار شور و شوق رشد داشته باشه، میل به تکامل، مثل یه بچه 2 ساله و 4 ساله. قرار نیست ریلکس کنه بگه من الان چون تو خونه پدرم هستم خرج ندارم، به جای 40 ساعت در هفته 10 ساعت کار میکنم. اگر ایشون چنینه، خب این یه اشکاله. جهانبینی واقع بینانه مسئولانه نیست عزیز، برای که اون وقت ما میشیم مصرف کننده. و حالا اگر چنینه، ولی اگر میگید چنین نیست، اون موقتی بوده دنبال کار بهتر میگشته، خب قصه دیگه است. حالا مطلب دیگه، مذهبی بودن ایشون تا چه اندازه است و برای شما عادی و معمولیه؟ الو، من صدای شما رو ندارم عزیز، تلفنتون همچنان برپاست، نمیدونم چه شد. به نظر اگر شما صدای منو میشنوید، من متاسفانه یا ما صدای شما رو نداریم و هوهو مربوط به صدا هست، اما قطعه. برحال متاسفم، من اگر یه موقع دیگری فرصت شد با هم صحبت میکنیم، ولی به نظر میرسه که ناچار من باید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. به رادیو همراه بفرمایی.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از ایران زنگ می‌زنم، 23 سالمه. 7 سال دیگه رابطه‌ای هستم که این رابطه خیلی من اذیت می‌کنه. یعنی خیلی با هم مشکل داریم.
ایشون
چند وقتی سعی می‌کنم که از این رابطه بیام بیرون، اصلاً نمی‌تونم.
خب این از اون حرفای عجیب و غریبه. اولاً شما اینقدر زود بیخود شروع کردید، از 16 سالگی. 16 سالگی وقت رابطه نیست عزیز. دوم این که ایشون چند سالشه، اون آقا چند سالشه؟
من 23 سالمه، ایشون 25 سالشونه.
خب این که اذیت دارید میشید، در چه زمینه‌هایی اذیت میشی؟
یعنی مدام با هم دیگه دعوا داریم، مدام با هم بحث و نمیدونم مشکل داریم، همش دروغ و همش با اینکه هم خیانت دیدم، هم خیلی
خب حالا اگر من
بشه ولی اصلا هیچ
چون
نمیتونم از این رابطه بیام
برم. چرا نمیتونید آخه همین همجوری؟ چرا حرف نمیتونم که کجاش هست؟ مثلا زنجیرهایی به پاتونه، خفه میشید، یعنی چی نمیتونم بیام؟
نه آقای دکتر، همش این حس رو دارم که باید همش تلفن کنم بفتر کجایی، یا اینکه همش کنترل کنم.
خب مریضی، بیماری عزیز، مثل اینی که من برگردم بگم یه جایی میگن بیا سر کار، اونجا میرم کتکم میزنن، پولام مزم میگیرن، کارم مزم میکشن، میگن شب برو خونه. ولی خب من نمیتونم سر این کار نرم. شما یه کس بتونم چه حرفی زد چی بهش میگه؟ من بگم یه رابطه غلط و بده، به من دروغ میگه، خیانت میکنه، ولی هنوز خب تو این رابطه بمونم؟ خب دیوونه ای، پاک دیوونه ای. یعنی یه آدمی هستید که اصلا دیگه معنی ندارید. اگه به شما بگن شلاق میخواید بخورید یا عسل بخورید، بگید خب البته شلاق چون خیلی خوب درد میاره. خب اسم این بیماری عزیز. ای دوستتون برگشت گفت من یه مغازه باز کردم، هر کی میاد جنسا رو بهش میدم، یه پولی هم بهش میدم بره، شما نمیگید دیوونه است؟ آخه این حرف بد، نمیتونم یعنی چی نمیتونی؟ شما نمیخواید برای که بیمار روانی هستید میخواید شکنجه کنید خودتون و بنابراین رفتید توی رابطه ای، الان برای خودتون چیزی درست کردید که یه پسری اذیتتون بکنه، آزارتون بده، به قول خودتون دروغ بهتون بگه، خیانت بهتون بکنه، شما بمونید، بعد بگید نمیتونم، بعد میخوام بدونم کجاست، به شما چه مربوطه، کدوم گوریه؟ اگر آدمی داره میره این ور اون ور و شما رو آزار میده، زنش هم بودید، 7 تا بچه هم داشتید، باید میامدید از اون رابطه بیرون. چه معنایی داره این حرفا؟ اولا حتما به یه روانشناس، روانپزشک مراجعه کنید، برای که این حالتها حالتهای گیر دادن عزیز، گیر دادید به یه چیزی، دوست دارید شکنجه بشید و شکنجه بکنید. چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم که مشکل سرطان داره. و
چند سالشو عزیز؟
یک سال از من کوچیک‌تره، 22 سالش.
سرطان چی داره عزیز؟
سندروم، مشکل
عقب‌افتادگی
ذهنی داره.
ها نه، پس سرطان است. چی داره؟ مشکل عقب افتادگی ذهنی، نفهمیدم چی داره.
بله بله.
به دلیل اینجوری شده یا وقتی متولد شده این گونه بوده؟
نه، وقتی متولد شد اینطوری بود.
خودت تو از نظر درس چه کردی، چه میکنی؟
من مهندسی فن و اطلاعات خوندم، یعنی این ترم آخرمه، پروژم ایناست و ایشون مهندسی برق وارد دانشگاه شدن، ولی همونم نتونستن تموم کنن. یه ترم رفت دانشگاه، بعد دیگه نرفت. مثل همه کارهای دیگرش، همه کارها نصفه نیمه، فقط حرف.
خب برای چی موندی تو این رابطه؟ چه فایده ای برای تو داره این رابطه؟
فایده نداره، همشم دارم اذیت میشم. گفتیم پیش روانشناس برم، رفتم، استرس و افسردگی شدید گرفتم، قرص میخورم بابتش. یه مدتم هست همشم تلاش میکنم که بیام بیرون، ولی دلم تنگ میشه. یا نه، واسه یه آدم مریض که باید دلم تنگ بشه؟ همه اینا رو همش مدام با خودم تکرار میکنم، ولی
هیچ جونه
نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم.
آخه میان عزیز، اولا به من بگو که پدر و مادر رابطهشون با هم چطوره، خوب یا بد؟
خوبه.
به من بگو آیا از نظر جنسی تو مورد آزار و اذیت قرار گرفتی؟
نه.
مطمئنی؟
بله.
اگر من چهار
با این رابطه جنسی داشتم، ولی مورد آزار و اذیت نه.
اگر من 4 تا دوست دختر تو رو جمع کنم بگم نظرتون راجع به این دختر خانم چیه، من چی میگم؟ نمیگن خل و چله؟
چرا؟
خب اگه به اونا بگم در اون چه چیزایی غیر از این میبینین، چه میگن؟ یعنی مثلا در شما چی میبینن؟ غیر واقع بودن، بیش از حد مسئول بودن، کنترل بودن، نمیدونم ساده بودن، چی بهت میگن؟ میگم بل کنی حالا خلو چرا بذاری کنار، چی میگن راجع به تو عزیز؟
کنترل کننده، بیشتر این چیزی که هستم کنترل کننده.
یا بنابراین ببین عزیز، تو مثل چیونی؟ مثل مکانیکی میمونه که نشسته میگه فقط ماشین خراب بیارید پلو من درست کن. ماشین خوب رو که نمیخواد، آرزوش اینه که ماشینا خراب بشن که او بتونه پول در بیاره. تو هم گرفتی نشستی میگی این پسره که در بود آغون رو بیاری من درستش کنم.
یه بله، دقیقا همینطور که شما میگین، همش میخوام درست کنم، همش میخوام بگم این ساعت برو، این ساعت بیا، این کار رو بکن، اون کار نکن. واقعا نمیشه، همش بدتر و بدتر میشه.
اون که حتما این مال همه هم هست، بدتر هم میشه، ولی اصلا چه ضرورتی داره که تو بخوای او رو درست کنی؟ به تو چه مربوطه عزیز؟ یه مکانیک در مقابلش پول میگیره، تو که باید اینجا پول رو جونت هم بدی.
بله.
خب اگر تو بیای بیرون اون دنبال را میفته، آخه اشکال کار معمولا اونه، اونم در به در مثل تو بیماره.
بله دقیقا.
خب تو تنارایی که داری هیچ جایی داری، شهری، شهرستانی، فامیلی بری یه مدتی پلی اونا، یه ما دو ما؟
بله.
تو تنارایی که داری این عزیز، تنارایی که داری تلفن تو بذاری زمین و بری.
بله آقای دکتر، همینی که میگین مدرم، من تفاوت سنین با مادرم هم کمه، مادرم 39 سالشه. اینجور مثلا خیلی با هم صحبت میکنیم، اون همیشه همینو به من میگه، میگه یه مدت تلفن تو خاموش کن، ولی نمیتونم این تلفن رو خاموش کنم.
خب برای که
خاموش میکنم، روشن میکنم.
عزیز من، عزیزم، نه تو معتادی دیگه، تو معتادی، یه معتاد مثل یه هروئینی فرقی نمیکنه، یه شخصیت معتاد داری. بعد میگه رابطه پدر مادرت با هم خوبه، ولی خب آخه مادر تو 16 سالگی تو رو آورده.
بله.
پدرت چند سالش الان؟
پدرم 49 سال از مادرم بزرگتره.
آخه عقب ماندگی ذهنی خواهر در چه حدیه؟ یعنی چجوری زندگی میکنه؟
مدرسه میره، از لحاظ ذهنی مدرسه هم میره، مشکلی هم نداره از لحاظ جسمانی ها، ولی از لحاظ ذهنی خب مدرسه استثنایی میره.
به من بگو تو خانواده پدری و مادری کسی که مشروب میخورده بوده؟ یعنی ممکنه ماجرای اعتیاد الکل باشه؟ پدر و مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگ
دکتر، ولی من این مشکل رو دارم که به هر چیزی بیش حد وابسته میشم، یعنی اصلا نمیتونم.
نه وابستگی نیست عزیز، اعتیاد عزیز.
آره حتی غذا خوردن بیش از حد وابسته میشم.
نه ببین عزیز، تو پرو روان پزشک نرفتی سایکیاتریست؟
روان پزشک رفتم.
تشخیص ایشون رو شما چی بوده؟ بس بس بوده؟
استرابی که داشتم رفتم پیششون.
نه آخه ایشون متوجه نشده. آخه این داستانی که شما میگید، شما کاملا شما احتیاج به یه داروی سنگین بربوط به وسواس دارید و ای بسا یه جایی تو مغز آسیب دیدی عزیز. برای که اینجور که حرف میزنی خارج از یه مقدار خارج از اداره و کنترل توی، درست مثل آدم گرسنه ایست که باید غذا بخوره.
پدرم هم وسواس فکری شدید داره. خودم هم همینطوری هم. این وسواس فکری باعث میشه که هر چیز کوچیکی رو بنویسم، یعنی هر کاری که میخوام بکنم باید حتما بنویسم. این من به دکترم گفتم که من وسواس فکری دارم، بابتش هم یه قرص به من داد و همه این حرفا که زدم.
نه آخه آخه عزیز بیش از اینه. نه ببینید، شما یه آسیب مغزی دارید، یعنی یه جایی در مغز اشکال دارید، یه اونجا گیر و گرفتارید، یه ظرفیت عجیب و غریبی برای ارتباط غیر واقع بینانه دارید، یعنی موضوع رو ارزیابی نمی کنید. یعنی به تو یه 100 تومانی بدن یا 10,000 تومانی میگه خب یه تیک کاغذه، میدونی متوجه تفاوتاش نیستی و اینجا گرفتاری. و این برمیگرده به مغز عزیز بیش از ماجرای تربیتی و محیط، چون خواهرم داره یه چیزی تو سیستم ژنتیکی خانواده شما هست و اونو باید پیدا کنن. به نظر من یه متخصص نورولوژی، یعنی متخصص نه روان پزشک، اعصاب به معنی نورولوژی، اونو باید پیدا کنی. من فکر کنم یه عکس برداری مغزی میخوای عزیز، مشکل اونجاست، مسئله اونجا نشسته و الاب حال و وضعیتت و اینکه درس تو داری میخونی نشون میده توی زمینه های نسبتاً دختر عادی هستی. ولی خب ازدواج بسیار زود مادرتو، بعدم اون مشکلی که خواهر داره، همه نشوندنده این است که یه ژن معیوب توی فامیل شما هست عزیز. و ضمناً سر ازدواج و بچه داشتنم باید هر دوتاتون مواظب باشید، چون یه مقدار خطرناکه تا تشخیصش ندادن. به نظر من یه نورولوژیست رو ببین عزیز، موضوع از اونجا برو، یعنی از مغز شروع کن، بعد بیا به مسئله روان پزشکی و
بله پیش همونم رفتم، ولی تشخیص عکس به هم نداد، فقط یه قرص داد، همین یه دونه قرصه که نصف صبح میخورم نصف شب.
آخه نه، این همونی که روان پزشک داد یا متخصص اعصاب داد؟
نه متخصص اعصاب و روان.
نه آخه اعصاب و روان روان پزشک در ایران اینو می نویسن، اون مورد نظر من نیست عزیز. من همینو خواستم باز بگم. ببینید بسیاری از دوستان بیخودی میشن متخصص اعصاب و روان. به نظر من این تفکیک باید چه. نه ببین انگلیسیشو بخواه، اگر سایکیاتریسته اونو من نمیخوام بری، من نورولوژیست میخوام بری. نورولوژیست یعنی کسی که فقط با مغز کار داره، روان پزشک نیست، متخصص اعصاب یا متخصص مغزه. پلوی متخصص مغز برو، امیدوارم بتونن با عکس برداری مشخص کنن کجا فعالیت‌های مغز تو غیرعادی و کمکت کنن، ولی خیلی بحث روانشناسی و روانپزشکی در حدی که تو میگی نخواهد. به حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون
آقای دکتر.
خدافظ.
چنگ و نجمند با ما باشی.
برای تهیه اتومبیل مورد علاقه خود با شان فرهمند با سالها سابقه درخشان تماس بگیرید. تلفن 310-415-2888 310-415-2888. پشیمان نخواهید شد.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان میباشند، میرساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید میتوانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه، خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق‌العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تولدتون رو تبریک عرض میکنم و خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بسیار ممنونتونم جان.
آقای دکتر، ما به یعنی در واقع به خاطر مشکل اسپرم قادر به بچه دار شدن نیستیم به صورت طبیعی.
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
جانم؟
چه مدتی ازدواج کردید شما؟
مدت 9 سال.
شما خودتون چند سالتونه، همسرتون چند سالش بود؟
من 39 سال، همسرم 36 سال.
اون وقت شما از قبل خبر داشتید یا کی متوجه شدید عزیز؟
نه، الان مدت 2 ساله که ما متوجه شدیم.
یعنی واقعا میخواستید صاحب فرزند بشید نشدید یا اینکه نمیخواستید؟
ما میخواستیم ولی خب چون برنامه مهاجرت داشتیم به تعویق افتاد و دو سال پیش که اقدام کردیم دیدیم نمیشه، بعد که پیگیری کردیم متوجه شدیم که این مشکل وجود داره.
ببینید عزیز، من بذار فرد از این فرصت استفاده کنم چون مهم است. من واقعا فکر میکنم از اونجایی که آمادگی برای باردار شدن خودش یه موضوعی است که هم در ذهن هم بعدا در تصمیمای ما برای ازدواج موثره، و چون خوشبختانه اینا رو میشه در حدی که با یه قطعیت علمی بهش رسید، من فکر میکنم واقعا جوونا حدود سن 20 چند سالگیشون بهتره یه مرتبه خاطرش ناسته بشه که این مشکل نیست و یا این توانایی رو دارن. خانمام همینطور، برای اینکه من بارها با مواردی از این قبیل روبرو شدم که آدم از قبل بدونه، خوشبختانه خیلی از اوقات هم که در دنیا امروز میشه اون رو معالجه کرد و یا راه حل‌هایی هست، ولی حداقل آدم تکلیفش روشنه. اینو برای بقیه عرض کردم. خب حالا در مقابل شما چه پرسشی یا چه مسئله‌ای وجود داره به خاطر این مشکل؟
ما در حال حاضر دو تا آپشنی که برامون وجود داره، یکی اداپشن هست و دیگری اسپرم بانک هست. من می‌خواستم بدونم که از این دو تا آپشنی که داریم کدوماش میتونه برامون بهترین انتخاب باشه؟
بله، به من بفرمایید خود شما چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
من مهندس هستم، مهندس کامپیوتر هستم، اینجا هم دارم کار میکنم تو رشته خودم.
کجا هستید؟ امریکایی هستید؟
کانادا.
کانادا هستید. اون وقت کدوم شهر هستید؟
کلگری.
بله، به من بفرمایید همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون هم مهندس کامپیوتر هستن و دارن تو رشته خودشون کار میکنن.
اون وقت به من بفرمایید که رابطتون رو، رابطه زناشوییتون رو، زندگی زناشوییتون رو خوب، بد، متوسط چگونه تعریف میکنید؟
رابطمون خوبه.
بسیار خوب. حالا به من بگید نظر هر دوتون درباره بچه دار شدن چقدر جدی است، یعنی چقدر براتون مهمه؟ حالا آمدی مثلا هیچ راهی نبود، خیلی مشکل بود، کمی مشکل بود، یا نمیتونستید بپذیریدش؟
اگر راهی نباشه که باش مجبوریم کنار بیاییم، ولی خب دوتامون دوست داریم که بچه دار
بشیم. بسیار خوب. حالا به من خودتون، چون من نظرم حتما خدمتتون عرض خواهم کرد، ماجرای فرزند، اولا چند تا فرزند فکر کردید میخواید داشته باشید؟
من خودم یه دونه، خانومم دوتا مد نظرش بود.
اوکی. اون وقت ایشون چون الان نیستن، ترجیحشون فرزند خواندگی یا ادابتیشن یا احتمالاً حاملگی توسط خودشون؟
ایشون ترجیحشون اداپشنه ولی من ترجیحم حاملگی توسط خودشونه، یعنی من دوست دارم ایشون مادر بشن.
چقدر قبل از این که این ماجرا رو متوجه بشید ایشون، نه شما، علاقمند به داشتن فرزند و مادر شدن بود؟
خیلی.
بنابراین شما میدونید که واقعا میده باطنی و پنهان ایشون این که خودشون مادر بشه؟
بله بله، من اینجوری فکر میکنم.
خب حالا آیا شما هیچ تحقیقی کردید که برای ادابتیشن واقعا چقدر دست شما برای انتخاب بچه، سن بچه و خیلی چیزهای دیگه بازه، یا این که تازه حالا باید مدت ها بگردید و بچرخید و بعدم چاد چیزهایی پیدا بشه؟
یکی از دوستان که قبلا در این مورد تحقیق کرده بود، یه کانالی پیدا کرده که از اون طریق میشه بچه اداپت کرد و البته یک سری کارهای اداری داره که باید اینجا انجام بشه و یک سری کارهای اداری داره که تو ایران باید انجام بشه، ولی این کار شدنیه تا اونجایی که ما متوجه شدیم.
براتون چقدر هزینه داره عزیز؟
بین 10 تا 15 هزار دلار.
اوکی. اون وقت برای یه بچه یا دو تا بچه؟
برای یه بچه.
وقت چه سنی مورد نظر شما بوده؟
من همینم یکی از سوالامه، نمیدونم
ببینید بچه ها وقتی کوچکن حداقل دیگه آسیب محیط اطراف رو نخوردن، همون بچه وقتی که مثلا حالا یه سنی ازشون هست، حتی 2 سالشونه 4 سالشونه 6 سالشونه، خب موضوع خیلی فرق میکنه. یعنی تقریبا از یه مسیری گذشتن که آسیب دارن، حتی اگر اخیراً پدر و مادر رو مثلا در یه تصادف از دست داده باشن، خب به هر حال اون سابقه که حالا ندارن مسئله است. بنابراین وقتی بچه رو از مثلا شیرخارگی برمیدارید خیلی موضوعش فرق میکنه و بعدن تا زمانی که مثلا یه سنی ازش گذشته. ولی خب ماجرای شیرخارگی برخی از اوقات همسرتون رو ناچار برای مدتی تقریبا خانه نشین میکنه و این برمیگره به شرایط اقتصادی و مالی شما. ولی اگر قرار باشه آدم بچه ای رو بگیره بعد خودش نگه نداره، که خب باز یه مشکلی کنار مشکل دیگری به زندگی بچه اضافه شده، حالا برای خود شما نه. اگر من به همسرتون میگم چرا دنبال ادابتیشن هستید، دو تا چیزی که ایشون درش میبینه و مثبت چیه؟
چون شاید انتخاب دیگه نداشته باشه.
آه چرا انتخاب دیگه دارن؟ وقتی شما بپذیرید که یه مقدار با یه آگاهی و شناختی اسپرم رو میتونید بگیرید و بعدن
ایشون...
جان
ایشون با اسپرم مخالفن به این خاطر که میگن که شاید احساسی که من به بچه داشته باشم با احساس خودشون به بچه فرق داشته باشه و این در آینده مشکل ایجاد
کنه. نه تفاوت احساس نه تفاوت احساس پدر مادر نسبت به فرزندانشون مسئله آفرینیشون. بچه‌ها اتفاقا تفاوت رو برخ از قد کمش رو در جهت مثبت به نفع خودشون بیشتر میخوان تا این دوتا عین هم باشه، هر دوتا بگن تلویزیون نمیتونی تماشا کنی. نه اون رو که باش موافق نیستم، ولی واقعا فکر کنید ریشش چی؟ آیا ایشون فکر کنه ممکنه شما اون احساس خوب رو نداشت باشید؟ یرچه به نظر من مطالعات نشون میده
ریشش همینه. بله ایشون فکر میکنن که ممکنه بعدن احساسامون نسبت به بچه فهم داشته باشه و ایجاد مشکل کنه تو زندگی.
خب نسبت به ادابتیشن که درسته یکیتون مادر، به هر حال ایشون مادرن، شما به یک اعتبار نقش پدری رو از نظر اسپرم نداری، ولی خب بچه ادابتیشن که خب هر دوتاتون با توجه به مسئله مربوط به اونا دارید. یعنی من حقیقتش به شما بگم ترجیحم اسپرمه اگر ایشون آمادگی برای حاملگی دارن، اگر ایشون مسئله و مشکل ندارن، چون تو اون انتخابه مقدار دست بازتری دارید و ضمناً حالا درست رو خط رادیو مطرحش کردید، ولی مواردی از این قبیل رو کاملا میشه به عنوان یه سیکرت یا یه راز خانواده نگه داشت و من کسانی رو میشناسم که صاحب فرزند هستن و تو انتخابشون تون دقتی کردند و یه شباهتی بین فرزند مثلا وقتی از جانب مادر حداقل تخمک از جانب مادری دارن اصلا هیچ کس نمیدونه. فقط برخی از وقت یه پرسش جدی مطرحی که در سن بزرگسالی آیا به فرزندشون بگن یا نگن، اونم تازه جای گفتگو داره، حالا اون یه بحث دیگه است، برای که اینجا به هیچ کس تقریبا مربوط نیست که شما دو نفر صاحب فرزند شدید یا یکی به هر حال تخمکی رو و یا اسپرمی رو از دیگران گرفته. من البته تو این زمینه ها اگر شرایط خاصی برای ادابتیشن هم شد، مثلا فرض بفرمایید شما خانواده دوستی عزیزی حتی فامیلی به یک باره پدر و مادر کنار بچه هاشون نیستن، خب در اونجا یه نوع سرپرستی است و با خودش فرزند خواندگی داره، خیلی هم موضوع آشکاره، شاید یکی از بهترین انواع ادابتیشن، یعنی اون از همه راحت تره. اشکال کار ادابتیشن یه مقداری ما نمیدونیم واقعا این پدر و مادر، چون معمولا هم اگرم بدونید اطلاعات به دست نمیارید و معمولا هم خوب نیست. خب پدر و مادر که مشکلات ژنتیکی داشتن یا ارثی، بعد از اون محیط اگر یکی این بچه در آغاز با اونا بوده در همون شیرخارگی و در وقت تولد به شما نرسیده و بعدن خب گرفتاری ها و بیماری ها اینجا مسئله هست، برای که چه فیزیکی چه روانی به دلایل ارثی منتقل میشه و میتونه مسئله آفرین باشه، ولی حداقل در چارچوب اسپرم خیلی تکلیف روشن‌تره. ضمناً همسر شما خب قسمت مادر خودش کارش درسته، یعنی نقش خودش درسته و شباهتی هم به هر حال بچه خیلی چون معمولاً کمی هم بیشتر از پدر یا نقش مهمتری داره اونجا هم ایفا میکنه. حالا بیاد ازتون این سوالو بکنم، اگر 3 تا آپشن باشه برای شما و 0 تا 100 باشه، یعنی 100% شما خودتون در صدای نداشتن فرزند، ادابتیشن و فرزند خواندگی و گرفتن اسپرم از اسپرم بانک، نسبتاش براتون چقدره؟ هر کدام یه بده، حتی اون که هیچ هم نیست یک بهش بدی. چه جوری؟
من اول با اسپرم موافقم، بعد اگر نشه با ادابتیشن، و اگر نشه که دیگه چاره نیست.
میپذیر. حالا اگر به شما بگم یه عددی به من بدید، فکر کنید حدوداً چه به من بدید؟ چون رابطه ای مثلا بین اداپتیشن و اسپرم چی می، مثلا اگر اونو بدید 90 اونو بدید
100 درصد با اسپرم موافقم.
اوکی بسیار. حالا همسرتون کجا قرار گرفتن و استدلال ایشون چیه غیر از اونایی که فرمودید؟ ایشون فکر کنید کجا ایستاد؟ چقدر اگر به شما بگه خیلی خب تو انتخاب کن فرزند خواندگی رو و اسپرم رو، فکر کنید نسبت ایشون بین 0 تا 100 چقدر اینه چقدر اونه؟
من فکر می‌کنم 65 هست، یعنی
60 ادابتیشن 50 اسپرم. دیگه قرار شد جدا جدا نشه. خب اگر اینو میتونین راضیشون کنین، چون به خاطر شما باید اسپرم رو قبول کنن. برای که شما اونقدر مطمئنید که اسپرم رو میخواید، ایشون هم خیلی مخالفتی با اسپرم ندارن، فقط یه ترجیح کمی دارن نسبت به فرزند خواندگی. علاوه شما بهشون بگید مثلا اگر تحقیق مطالعه کردی اون فرزندی که دیدی کی هست، میدونی مثلا در چه گروهی چه جوری دارن ایشون میگردن، یعنی اصلا دنبال چی هستید شما؟ تا به حال دنبال چی رفتید اگر رفتید اصلا؟
ما تا به حال دنبال عرفشن اصلا نرفتیم، یعنی فقط فهمیدیم که کانالی وجود داره که میشه این کار انجام داد.
آخه چقدر اطلاعات دارید؟ چون ببینید ممکنه اونجا به شما بگن ما اصلا بچه شیرخوار نداریم، مثال عرض میکنم، یا مثلا اینا با سنشون از اون بالاتر باشه، یا فقط ما مثلا پسر داریم یا فقط دختر داریم. اطلاعاتی تو اون زمینه نگرفتی؟
نه هنوز نه. چون ببینید من فکر کنم که اسپرم خیلی دردسرش کمتره، یعنی کمترین دردسر رو برای بچه دار شدن همون اسپرم داره.
البته همسرتون مشکلی برای همون، چون سن 36 ایشون هم کمکی مسئله هستا، نه اینکه
بله
چیزی باشه که مهم باشه، ولی به هر حال توجه ویژن میخواد که دکترشون باید تایید کنه. ببینید عزیز، من معتقدم شما برای این که یک کمی هر دو یه مقدار به واقعیت نزدیک بشید، توصیه من خدمتتون این است که حتما برید سراغ فرزند خواندگی، ببینید اصلا چی تو بازار هست، حداقل اطلاعات بگید. چون گفتم ممکنه دفعه شما، مثال عرض کنم چنین نیست، ولی فکر کنم به شما میگم فقط بچهای 10 تا 12 سال ما داریم مثال، خب اینجا یه انتخاب شماست که میخواید یه همچین چالش و چالشی رو در مقابل خودتون داشته باشید یا نه. یه زمانی به شما میگن نه ما فقط فرزند شیرخواره داریم، یعنی بچه‌هایی که متولد میشن رو به شما میدیم. خب اون وقت برمیگرده به این که آیا مواظبت و مراقبت از یه بچه شیرخواره رو به ویژه همسرتون حاضر هستن قبول بکنن، یا ایشون ترجیح میدن یه کسی باشه که به هر حال بشه گذاشتش یه جایی و با خاطر آسوده پیش رفت. اطلاعات و بعدن چقدر طول میکشه؟ چون ممکنه به شما بگن 2 سال طول میکشه، یا بگن کمتر، یا به شما برگردن بگن ما هیچ اطلاعی راجع به پدر و مادر نداریم و در اندیش شما نمیدونید که واقعا با چه بچه‌ای با چه ویژگی ها و میکاپ ژنتیکی روبرو هستی. یه زمانی هست که نه اطلاعاتو دارن، ممکنه به شما بگن که ما به پدر و مادر میگیم بچه‌شو کی برده و گرفته، بعدن بنابراین احتمالی که پدر و مادر سراغ شما بیان هست یا نیست، و یا اگر بچه خواست دنبال پدر و مادرش بگرده چون باید بهش گفت، آیا شما خودتون خبری اصلا دارید بهش بدید یا نه؟ چون برخی از اوقات همه چیز اینقدر محرمانه است که هیچ راهی برای یافتن پدر و مادر نیست، برخی از اوقات نه به شما نمیگن، ولی اگر بچه راه بیفته مثلا قانونا میتونه بگیره، یا میتونه به هر حال از طریقی که قالب اوقات اگر یه جایی معلومه کی به کیه بره خودشو پدر و مادرشو پیدا کنه. و خب این یه موضوعی است که تو ذهن بسیاری از بچه‌ها حداقل میاد، اینکه اقدام بکنن یا نه بستگی داره به اینکه رابطه رو چگونه می‌بینن و براشون چقدر این موضوعها بر حال تحریک کننده یا کنجکاو هستن نسبت بهش. ولی وقتی اسپرم باشه پایان ماجراست، چون ماجرا از نظر بنک اسپرم یا اگر هر کاری که بین خودتونه میتونید کاملا اون رو محرمانه برای خودتون برای همیشه نگه دارید، و در نتیجه از اون بابت هم مسئله و مشکل نیست. اینی که من هم با توجه به آنچه که اشاره کردید شاید این رو راحت تر میدونم براتون، ولی خب اونم برمیگرده به availability و accessibility، آیا واقعا در اختیارتون هست، آیا بهش دسترسی دارید یا نه. چون من در این باره حرفای بسیار متفاوتی شنیدم که برخی از اوقات چقدر نسبتا کار ساده هست و با امکان انتخاب دارید، بلکه از اوقات نه، کار بسیار پیچیده است و وقت ها بعد مبدل میشه و بعدم برخی از بچه ها با یه مقدار اشکالاتی روبرو هستن که خب شما توان مواظبت و مراقبت از اونها رو ندارید. بنابراین به نظر من اوضاع رو از نظر اینکه در بازار چه خبر است اول چک کنید، برای که در اون صورت هر دوتون یه مقدار گفتگوتون مبتنی بر واقعیت ها و فکت خواهد بود تا مبتنی بر یک احتمال. ببینید چه میکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ضمناً یه توصیه بهتون دارم، تعجبم نکنید، حتما سی دی یا دیویدی من تحت عنوان فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت و بخش اول تولد تا 3 سالگی رو بشنوید، بهتون یه امکانی میده که با موضوع به طور کلی هم یه نگاهی واقع بینانه تر داشته باشید تا برگرده به نظر شخصیتون یا تجربیات شخصیتون یا نگاه کلی که به دوربر خودتون میکنید، چون اونا با واقعیت ها نمیخونه. اون دوتا رو لطفاً و حتما چک کنید، میتونید از طریق آنلاین هم سفارش بدید. هر دوتا هم تقریباً حدود 15 ساعت 30 ساعتی بشنوید، ای بس یه دفعه متوجه میشید ای کاش اصلا بچه نداشته باشید. نمیخوام اینو بگم، ولی میخوام این مقدار واقع بینانه در این باره اطلاع داشته باشید. به هر حال من متاسفم
جان، حتما آقای دکتر.
به هر حال سپاسگزارم، امیدوارم هر چی که دوست دارید و خیر و صلاح شما هست اتفاق بیفته. ممنونم از شرکتتون و متاسفم که این مقدار روی خط ماندید، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
مرسی از وقتتون، روز خوبی داشتید.
شما همینطوره، ممنونم. شنگ لجمن به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3.